أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله. ابي یکم صحبت الله در رابطه با جایگاه عقل در وجود انسان در جهت کسب کمالات که عمدتا جایگاه معرفتی رو داره، میفهمند که وقتی که دیدید شخصی زیاد نماز و روزه انجام میدهد، به آن مباهات نکنید تا ببینید که درکش نسبت به نمازی که میخونه برای چه کسی میخونه و آداب و شرایطش و اینها رو چقدر مراعات میکنه، اونجا این اعمالش وزن پیدا میکنه. روایت بعدی هم از امام صادق علیه السلام است که ابتدایش مطالب بسیار خوبی داره که جایگاه باز عقل رو بیان می‌فرماید که: یا مفضل لا یفلح من لا یعقل. کسی که تعقل نکنه به فلاح و رستگاری نمیرسه. در واقع رستگاران کسانی هستن که اون زیربنای وجودیشون رو برحال به کار میبندن که همون عقل باشه، که امور دیگر بر آن مترتب میشه و آن تعلم است. لا یعقل من لا یعلم. کسی هم که نمیداند میفهمد که تعقل نداره، که اینها از لوازم تعقل است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع دیگری از فروع وقف است که ماهیت وقف رو نشون میده که چه ویژگی هایی باید وقف داشته باشه. مسئله 74 حضرت امام رضوان الله می فهمند که اشکالی نیست در این که اون وقفی که به عنوان وقف منفعت است میتوان آن را اجاره داد. حالا چه میخواد وقف خاص باشه یا وقف عام، که وقف عام بر عناوین یا بر جهات و مصالح عامه، مثل دکان و مزرعه بر اولاد یا فقرا یا جهات عامه وقف می شود، مثل پل و امثال اینها برای مثلا مسجد و امثال اینها، چیزی برای مسجد، چون مقصود از این وقف این است که با اجاره این رشد کنه و ثمر بده و نفعش به موقوفون علیهم برسه. بنابراین وقف منفعت از شد قبلا اینجا هم بین وقف منفعت و وقف انتفاع فرقی قائل می شوند، که وقف منفعت آن است که شخص چیزی رو وقف میکنه که موقوفون علیهم از آن سود ببرند، حالا به هر نحوی که باشد، یا خودشون مستقیما از آن بهره برداری بکنند یا به واسطه اجاره بدن و امثال این امور. در وقف انتفاع نه، وقف می شود که شخص خودش فقط بهره ببره، این که از منافع اون موقوفه بهره ببره جدای از اون جایگاه اون می شود، اون نیست، اون وقف انتفاع. ولی اگر وقف انتفاع باشه، مثل اینکه خانه رو وقف میکنه برای اینکه ذریه‌اش در آن بنشینند، مدرسه، مقبره، قنطره و خانات برای کسانی که به هر حال مسافرند میان سیراهی اونجا استراحت کنند، ایشون میفهمند که در هیچ حالی نمیتوان آن را به هر حال اجاره داد. خب با بیانی که از کردیم، دلیل این حکم روشنه، چون محور در اینجا فرق بین وقف منفعت و وقف انتفاع، چون مقاصد واقفین مختلفه دیگه. یه وقت است که میخواد از این عین به انهای مختلف این موقوفون علیهم بهره ببرن، خب این میتوان اون رو یا خودشون اجاره بدن یا متولی اجاره بده یا حاکم، به هر صورت یا خود اونها در اونجا استفاده بکنن. مثل اجاره است که شخص اجاره میدهد، قیدم نمی کنه که فقط خودت استفاده بکن، میگه من این رو اجاره دادم به شما، که مستأجر میتواند اون رو به کس دیگه هم اجاره بده وقتی که اجاره مطلق باشه. در واقع چون وقف یک نوع تملیک منفعته، تملیک عین نیست، این رو باید توجه داشته باشیم، در هیچ یک از موقوفات و وقفها تملیک عین به موقوفون علیهم نیست. پس تملیک به نوعی منفعت است. حالا این تملیک منفعت هم مختلفه، تملیک یک وقت به هر حال تلق اینها تا هر مقداری که بتوانند ازش استفاده بکنند، یک وقت تملیک منفعت غیر تلقه، این که می شود خلاصه وقف انتفاعی. مثل آریه میمونه، آریه این چنین است که وقف انتفاع مانند آریه است که خود مستعیر خلاصه میتواند از آن بهره ببره. خب حالا این اصل ماهیت این دوتا، حالا چجوری ازش استفاده بشه اونجا قرینه میخواد که حالا مثلا بگه فقط خودتون در اسکان خودتون، مثلا این میشه وقف انتفاع. اما اگر نه بگه این رو برای اولادم وقف کردم، قید نیاره، اونجا میشود به هر حال وقف منفعت. بنابراین در وقف انتفاع هم حالا یک نوع ملکیتیه، منتها ملکیت منفعت ملکیت خیلی محدوده. در وقف منفعت، در وقف انتفاع، در وقف منفعت ملکیت منفعتیش یه مقداری وسیع تره. بنابراین خب این یک. دوم، بعضی ها فرق نذاشتند بین وقف انتفاع و وقف منفعت، که ما به نظر میاد که این خلاف اون متعارف عرف باشه، که به هر حال مقاصد مختلفه دیگه. منتها در وقف انتفاع باید قیدی بیاره. که نکته سوم که صاحب مهذب مرحوم سبزوادی بر عربه ایشون این رو بیان فرمود، حالا بحث اینه که حالا اگر قیدی نیورد اینجا از جهت عقلایی چی ازش استفاده میشه؟ اینجا ازش وقف منفعت استفاده میشه. عقلا اینطور به هر حال دارن سیرشون، وقتی که داره وقف میکنه میخواد منفعت رو به صورت سبیل قرار بده دیگه، مگر اینکه یک به هر حال منفعت خاص رو در نظر بگیره که اونجا باید قید بیاره. پس بنابراین نکته بعد که حالا اینا رو باید بهش توجه داشت تو این مباحث، اگر قیدی نیورد و مطلق آورد، اینجا به هر حال ازش وقف منفعت استفاده میشه. خب یه نکته رو قبلا هم عرض کردم که بهش توجه داشته باشیم، این ملکیت ها به چه معناست؟ معنای ملکیت یک نوع تسلطه بر تصرفه. حالا انهایش مختلفه دیگه. یا تصرف در عین است به طور مطلق، که حالا عین رو میتونه بفروشه، هبه بکنه. یا تسلط بر تصرف در منفعته، اون هم دو گونه است. یا به صورت مطلق میشود وقف منفعت، یا نه محدود میشه وقف انتفاع. بنابراین اون ماهیت اعتباری این ملک رو باید توجه داشته باشیم. این مسئله 74. مسئله 75، حضرت امام میگوید که اگر بعضی از وقف خراب شد به گونه ای که مجوز برای بیعش به هر حال پیدا شد و بعض دیگر از وقف نیاز به تعمیر داشت برای اینکه منفعت دهی بکنه، خب اگر ما بتوانیم اون بعضی که نیاز داره از منافع خودش تعمیر بکنیم، احوت این است که از خود اون موقوفه ما تعمیر بکنیم و ثمن بعض دیگر را در خرید مثل موقوفه قرار بدیم. یعنی در این صورت دو کار میکنیم، یکی این که ما این بعض رو میفروشیم و یه مقداری کوچکتر مثل اون عین موقوفه میخریم که استفاده بشه و مقدارش هم در تعمیر اونی که نیاز داره به تعمیر خرج میکنیم. اما اگر نشد هر دو کار انجام بشه، ایشون میگه که بعید نیست که اولا بلکه اهوت این باشه که سمن را در تعمیر اون قسمتی که نیاز به تعمیرش هست قرار بدیم. خب اما اینکه حالا بیاییم این سمن رو صرف کنیم در تعمیر این چیزی که موجب این میشود که منفعتش زیاد بشه، ایشون باید که این بعیده یک چنین کاری رو انجام بدیم. باید حتی الامکان اون عین موقوفه بر حال سر پا بمونه. اگر توانستیم مثلش رو ولو کوچکتر بخریم، این کار رو باید انجام بدیم. بعد این اما معناش اینه که می توانیم هم دو کار بکنیم، هم یک عین موقوفه رو بخریم به عنوان وقف که کوچکتر باشه و تعمیر بکنیم، یا اینکه اون عین موقوفه رو برای نخریم، اون مقداری که فروختیم اونی که تعمیر میشه خیلی رنگ و آب دارش بکنیم که به حال منافع زیاد بشه. میفهمید که نه، اینو بعد اینطوری در فرمایششون این گونه معنا بکنیم با مقایسه استدراکی که آخر دارن که حالا تقسیم بندیش میکنیم در تحلیلش. بعد میفهمید که بله، اگر این سمن امکان نداشت که ما بر مثل موقوفه رو بخریم، اینجا در تعمیرات اون بقیه خرج میکنیم ولی اون که اون رو به حال توفیرش بکنیم و خیلی بهش رسیدگی بشه. خب این ملاک فرمایش ایشون روشنه که حالا ما عرض کردیم به این بر ترتیب فرمایش ایشون رو برحال بیان میکنیم و اون چرا که مهمه در موقوفات این است که باید حتی الامکان این موقوفه برحال حفظ بشه برای موجودین و بطون لاحقه. این یه مبناست که باید بهش توجه داشته باشیم. و دوم این که حتی الامکان ما از خود عین موقوفه برای تعمیرش استفاده بکنیم، البته اگر از جای دیگری واقف به هر حال تعمیر نکرده باشه، چیزی رو اختصاص نداده باشه برای تعمیر. اگر اینطور نباشه باید از خودش استفاده بکنیم. مسئله سوم، اگر به هر حال اون بعضی که مخروبه است و مجوز برای فروشش آمده است با این مخروبه بودنش بتوانیم یک عین موقوفه دیگری که بخریم ولو کوچکتر و تعمیرم بکنیم، این هم باید به هر حال حفظ بشه به خاطر حفظ قبطه وقت. این حفظ قبطه وقف یکی از مبانیه که باید هم خود واقف وقتی که وقف میکنه در نظرش باشه، هم موقوفون علیهم، هم متولی و هم حاکم و هم مردم که از این الان ممکنه موقوفون علیهم هم در اون تصرف نکنن، کسی تصرف میکنه که این تصرفش اجاره داده میشه برای موقوفون علیهم باشه، اونها هم باید این قبطه وقف رو در نظر بگیرن، اونایی که بهشون این زمین اجاره داده شده تا از منافعش ثمنش موقوفون علیهم بهره ببرن. لذا باید حتی الامکان این جنبه ها در نظر گرفته بشه. خب اگر امکان نداشته باشه جمع بین هر دو، خب و اینجا خب حتما باید اون رو تعمیر کرد، ولو اینکه به صورت برحال توفیر باشد. بنابراین تا می شود باید به نوعی این موقوفه سر پا باشد، ولو به خرید یک عینی که شبیه عین موقوفه است، ولو اون که کمتر باشه، تا اون عنوان عین موقوفه حفظ بشه. این خلاصه علا فرمایش ایشون و اون جنبه‌ای که ما به حال فرمایش ایشون در نظر حتما دارند و بعد به این مبانی بر وقف خلاصه در نظر بگیریم که این عین حتی الامکان هم برای استفاده موقوفون علیهم موجود و هم برای موقوفون علیهم بعد اگر در خلاصه وقف این معنا لحاظ شده باشه باید مراعات بشه. خب مسئله 76 این هم 5 به حال فراز داره. می فهمند که در مرحله اول اشکالی نیست در این که می توان وقف رو افراز کرد از ملک تلق. خب یه وقت هست که شخص به هر حال میخواد یک چیزی رو وقف بکنه، اون تا نصفی شو، اون تا این نصف ابتداعا مشترکه با نصف دیگر، اونی که وقف نشده ازش تعبیر میشه به ملک تل. خب حالا این آمد و وقف کرد، اینجا میتواند این نوع تصرف رو بکنه که جدا بکنه، بگه این مقدار به هر حال موقوف است، این مقدار ملک تلقه. بله چنین چیزی رو حق به هر حال افراز داره، حالا یا خودش افراز میکنه یا متولی یا موقوفون علیه، که خب در اینجا این نکته باید بهش توجه بشه و اون این که وقتی که افراز شد دیگه به تعبیر دیگه قطعی میشه، میماسته، این قسمت دیگه همیشه موقوفه است، این قسمت همیشه ملک تلقه، اینجا دیگه قابلیت این که تغییر بکنه نداره. این از جهت به هر حال عقلایی باید در نظر گرفته بشه. بله دیگه افراز در به هر حال عینه به خاطر همین مشترک بودن عین. افراز در منفعت، خب اگر قید کرده باشه اگر در صیغه وقف قید کرده باشه بله، اما تا وقتی قید نکنه دیگه منصرف به همه منافع که قبلا هم بیان شد. این صورت اول. صورت دوم بحث افرازه. میخواد که میتواند اگر واقف و موقوفون علیهم اینها متعدد باشند، اینجا قسمت وقف هم افرازه، وقف هم باز جایزه. مثل چی؟ مثل اینکه یک خانه ایست مشترک بین دو شخص، هر یک از اینها حصه مشاع خودش رو بر اولادش وقف میکنه که اینجا واقف و موقوفون علیهم متعددن. این وقف تحقق پیدا میکنه، بعد از تحقق وقف افراز رخ میده. این صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که وقف و موقوفون علیه متعدده اما واقف متحده. مثل کجا؟ مثل اینکه نصف خونش رو مشاعن وقف میکنه بر مسجد، نصف دیگرش رو بر مشهد. اینجا وقف متعدده، موقوفون علیه هم متعدده، واقف یکیه. اینجا حضرت امام رضی الله عنهم میگن که بعید نیست که بگیم اینجا هم جایزه افراز. خب ما چون مباحث تقریبا مبانیش روشنه دیگه بر نمیگردیم. اون دو صورت اول روشنه که از جهت عقلایی این بر حال افراز بر حال صحیحه و واقف یا متولی این بر حال حق برای جدا کردن رو داره. اما این قسمت سوم رو حضرت امام که بعید نیست که بگیم جایزه، فتوا ندادن. به نظر میرسه از جهت مبنایی فرقی نمیکنه این مورد و اون دو مورد اول. اینجا هم باید به صورت قطعی حکم به جواز افراز بکنیم. حالا موقوفون علیهم فرقی نمیکنه چه خاص باشه چه جهات حال عامه باشه مثل مسجد و اینها، چون به هر حال عقلا برای این واقف در چنین صورتی یک چنین ولایتی رو قائل هستند که خودش وقف کرده دیگه، خودش میتواند این افراز رو به هر حال انجام بده. صورت چهارم اونجاییست که وقف و واقف متحده اما موقوفون علیهم بطون متلاحقه هستند. اینجا آیا ارباب وقف میتوانند تقسیم بکنند یا نه؟ اینجا ایشون میفرماید که نه، جایز نیست. ارباب وقف خلاصه این افراز رو داشته باشند. یعنی اگر افراز هست خود واقف یا متولی باید این کار رو انجام بده. ارباب وقف اونها فقط حق تصرف در منفعت رو دارند. اینکه بیان تصرف در عین بکنن چنین حقی رو برای ندارن. یعنی عقلا این رو برای ارباب وقف و موقوفون علیهم قائل هستند. این صورت چهارم که به هر حال تغییر در وقف، در واقع تغییر در وقف میشه بدون مجوز شرعی و بدون مجوز عقلایی. صورت پنجم اینه که میگوید ولو وقع النزاع بین اربابه به ما جاز معه بیع الوقف ولا ینحسم الا بالقسمه. اگر شخص به هر حال وقف کرد و این عین موقوفه داشت تشاجر شد، که ما کدوم قسمت رو برداریم درش تصرف بکنیم. بین ارباب وقف تشاجری شد که این مجوز برای مثلا بیع وقف میشه که به از بین رفتن عین یا از بین رفتن نفوس. در اینجا قسمت خب جایزه. بلکه برای ارباب وقف اینجا قسمت جایزه. لکن اگر این وقف بطون لاحقه داره، این برای خود موجودین این قسمت نافذه، برای بعدی ها دیگه نافذ نیست. خب اینا روشنه دیگه، ملاکش مبناش روشنه. چون اینها برای اینکه این تشاجر به مشکلات نینجامد دارن تقسیم میکنند. یه مجوز موقتی برای تصرف در عین برای استفاده منفعت عین موقوفه بهشون پیدا میشه. این بر مجوز برای بعدی ها دیگه نیست. لذا فرض که لکن لا تکون نافذتن الى البطون لاحقه. بعد میخواد که این قسمت ولی اون که بحث به ظاهر قسمت عینه، اما شاید این بر میگرده به قسمت منافع. خب اگر این گونه باشه میخواد که مطلقا جایزه. بنابراین خلاصه فرمایش ایشون اینه که قسمت عین، تقسیم عین، افراز عین نسبت به بطون لاحقه هیچگاه نافذ نیست، اما نسبت به خودشون نافذه. به هر حال مقصد از وقف در واقع استفاده از منافع. این که فقط که لعلها یرجع و ترجع و الان قسمت المنافع معناش اینه، اما به حسب ظاهر به هر حال عین داره تقسیم میشه. این تقسیم عین و ولایتی در تقسیم عین، با اینکه عین ملک موقوفون علیهم و ارباب قسمت نیست، اما به خاطر ضرورت این ولایت بر تقسیم عین برای حصول منفعت اغلایی برحال جایزه. اما برای بطون لاحقه نه. این خلاصه فرمایش ایشون و عرض کردیم. این با توجه به اون مبانی که در وقف باید مورد لحاظ قرار بگیره و البته وقف منفعت، اینا در همش در وقف منفعته، در وقف البته انتفاع هم به نوعی هست، مدا فقط برای بطون موجود این تقسیم برای اونها جایزه، برای بطون لاحقه نه. این تقسیم هیچگاه برای جایز نیست. بله بله، این جوازها برای قید میزنن، بطن موجوده، برای بطن لاحق نه، هیچ گاه نافذ نیست. ظاهرش بله دیگه. یعنی این در واقع به نوعی تصرف در عین میشه. این تصرف در عین فقط برای این بطن موجود جایزه. چی بطنه؟ حالا اون بحث دیگه است. یعنی حق شفعه دائرش تا اینجا هم هست، یا این که نیست، اون بحث دیگه است که باید مثلا بخره اون طرف مقابل حق داره یا نه. که حالا اگر مثلا برفرض حق و شفعه ثابت باشه، اینجا اصلا مسئله انعقاد وقف درش به هر حال اشکال پیدا میکنه. بله، در واقع این چنینه. بله، چون باید عمدتاً به هر حال وقف ملک تلق باشه و اگر مشترک باشه و که یک نوع حق و شفعی میخوره، از اون تلق بودن خارج میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.